كل نفس بما كسبت رهینه. هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گروه کسب خودش است، در گروه اکتسابات خودش است. اکتسابات این عمل، عمل را قرآن در تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی‌ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. یعنی که این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی می‌بینند. خب من هستم فلان کار میکنم، فلان کار حالا خوب میکنم یا بد در جای خود، فلان کار خوب را میکنم امر زودگذری رفته، فلان کار بد را میکنم یا امر زودگذر دیگری رفته میتونم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم و عبور میکنم. این وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است، یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد و اینه که انرژی مثلا مصرف می کنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میاره. این امروز این از مسائلی که در فلسفه جدید به خصوص در فلسفه قدیم هم همویش مطرح بوده و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است، اسمی که میگن فلسفه عمل. در فلسفه عمل که حالا فلسفه عمل خودش معنی متعددی دارد و چیزهاش، اون قید فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد، یعنی انسان را کار انسان میسازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود. یعنی کاری از امر زودگذر و بی‌اثر نیست. در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اینکه عمل صالح می کند با کار خودش خودش رو صالح می سازد و اون که عمل صالح می کند با عمل صالح خودش رو صالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن میگه که فرماید این که هر انسان به موجب اون چه کسب می کند یا با اون چه کسب می کند یعنی همون عمل خودش رهین است، یعنی در گروه، یعنی هر انسان در گروه عمل خودش است. یعنی که در گروه عمل خودش است، یعنی هر کسی هست و عمل خودش تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین میکنه. انسان در اختیار عملش هست، همه چیز او را منطقه. این جسم تدیر رنگ و تدیر جرم دارد، معمولاً جرم در جایی میگویم که انسان یک تعهد دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد، او خودش را یا مالی از او را جرم میدهند دارند. یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در جلو عمل صالح هست، یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد که ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی میدهد، انسان را از جلو آزاد می کند، ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه می دارد. پس هر کسی در گرو عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یک خانه در گرو داشته باشه، اون دیگه خودش اختیار کامل اون خانه رو نداره، در اختیار اون نیست اون خانه رو بفروشه یا نفروشه یا حرف سر رو بکنه، چون در گروه دیگری بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای اون دیگه نمیشه بده، مگر برای اون از گروه بیرونش بیاورد و آزادش بکنه. ولی اون کسی که در گروه نیست، خانه ای که در گروه نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گروه باشه، این دیگه بهترین شکله که آدم خودش رو جرو بدهد. قرآن میگوید که انسان، انسانها دو گروه هستند، بعضی در جرو کسبهای خودشون هستند، اونها که اعمالشون فقط اعمال سیء و بد و گناه اینها، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد و اونهایی هستند که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. كل نفس لما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين، همه مردم در جلو کسب خود هستند. چون کسب اینجا نه مخصوص شغل است، کسب یعنی عمل، اون که اقتصاد میکند، اون که از عمل به دست میآورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب اليمين یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در شوره ازانغر این موضوع را دیگه مکرر اینجا دون مفصل در اینجا بحث کردیم که گفتیم در قرآن در اینجا مردم را سه دسته می کنند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب شمال یاران طرف چپ، و دیگر اصحابون از صادقون پیش روان که خیلی پیش رو هستند دیگه خلاعش المقربی. بعد در اینجا این دست کرده که مقصود از این که اصحاب یمین و اصحاب شمال چیز یاران طرف راست و یاران طرف چپ، از چند این که عالم ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت اولیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم خروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی و خروج بکند و سقوط بکند. اون وقت از اون عالم علمی، این را در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم جهر ایمن و اینجا اصطلاحات میگن در این صلاح را آوردن، کمانی که در روایت آمده است که قلب انسان، که به کلم مقصود قلب گوش نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا می کند، الهام می کند، الهام خیر می کند، و در گوش شب انسان شیطان وسوسه می کند. در اینجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان است. مثلا اون چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی. پس این دو عالم ما داریم، اصحاب الولی گروه هستن که به طرف راست، به طرف عالم علوی و این طرف صعود کردن. یعنی انسان به خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است، از این شور هستن. اصحاب شمال این های هستن که از این شور هستن. ولی اصحابون اونها اساسا حسابشون از اینها جداست. اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن که این استنباط می شود اونها را قرآن در بعضی ها مخلص می نامد، اونها اساسا از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمخلصون الا عباد الله المخلصون. همه مردم احضار می شوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود اونا هیچ فائده ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها امیدیتی دیگه باقی نمیده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است. نه حساب میدارن و نه کتاب میدارن. اصلا برای اونها یک امیدیت و منیت و چیزی اصلا باقی نمونده. خلاصه از اونها اسمه میدارد. فقط اصحاب الیمین اونهایی که یه تعبیر دیگر حسناتشون در سیعاتشون می کردن، اصحاب شمال اونهایی که سیعاتشون در حسناتشون می کردن. اصحاب الیمین اینها از گرو اعمال سوء آزادن. جنات در بهشت هایی این تنین ها را علامت ابهامه. این شما که این تصور کنید معنی اون بهشت ها چیز به چگونه این فی جنات یا تساءلون عن المجرمین. در اون حال مثل این که اشاره هست به دلیل این که اینها آزادن و اونها غیر آزاد، یعنی محبوس گرفتار. این آزادها به دلیل این که آزادند می توانند اشراف پیدا کنند در جهنمی ها که گرفتار و رهین اعمال خودشان هستند. یک موضوع پرسش و پاسخی قرآن در میان این اصحاب الیمین و اصحاب شمال در قیامت نقل می کند که وقتی اینها اونها را در اون حال می بینند میگوین ما تلفکم فی فقر، چی چیز شما را در این جایگاه سخت قرار داد و آورد؟ تلفه از شروع که شروع راه رفتن و راه بردن است. چی چیز شما را آوردن اینجا؟ اول میدونم که دیگه هر کسی نمیاد اینجا، کسی هم نمیارن اینجا. یک چیزی هست، عملی هست که انسان را آورده اینجا، کشونده اینجا. میگویم ما خلقه کنفی فقر، چی چیز شما را سلوک داده در این فقر که نام دیگری از جهنم هست و در این جایگاه بد؟ اونها جوابی میدن که قرآن مخصوصا این جوابها را نقل میکند برای این که برای دیگران مایه تنبه و بیداری باشه. چند مطلب را اونها میگوین. یکی ایتی میگوین که لنکو من المصلین و لنکو مطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین. چهار حالا یکی سفر از عرض میکنیم باید باشه انشاءالله برای هفته دیگر که نکن هفته دیگر من نیستم در مسافرتم و انشاءالله دو هفته دیگر. بله اول هر چی که میزنن این از کلم لکم من المصلین، ما از نماز گذاران نبودیم. این جمله را باید توضیح بدم. از نماز گذاران نبودیم خیلی این از که ما نماز نمی خوندیم. یه مطلب بیشتری یه وقت کسی میگه من نماز نمی خوندم، خب نماز رو خونده اصلا. ممکنه آدم نماز بخونه ولی در زمره نماز گذاران شمرده نشود، چون بعدش یه جمله‌ای داره که می‌فرماید در آخرشون و کنا نکذب به یوم الدین. این جمله‌ها با اون که در سوره مبارکه ارائیت الذی کذب به الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. خیلی این مضمون‌ها با یکدیگر یک می‌شود و در اینجا هم مقصود این نیست کسانی که تکذیب میکنن قیامت را، این منکر قیامت هم کسانی که عملا کارشون کار منکر قیامته، ولی اینها که لفظ میگن ما قیامت قبول داریم که زبان میارن ولی در عمل عملشون عمل قبول کننده قیامت نیست. خیلی افراد نماز میخوانن در اینجا نمیفرماید که ویل لمن لم یصلی، فقط ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اینجا هم لم نکن من المصلین منحصر نیست به کسانی که نماز نمیخوندن، نه ما در زمره نمازگزاران نبودیم. در زمره نمازگزاران کی که نمازگزاران چیزی هستن که حق نماز را نماز به گردن انسان حق دارد، حق دارد. یکی از حقوق نماز احترام نماز است. نقطه مقابلش میشود استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن. کسی که نماز رو سبک بشماره میخونه، نه که نمیخونه، میخونه و سبک میشماره، یعنی به همه که چیز مهم نیست، مهم نیست. خیلی این مهم نیست، این مهم نیست. آدم را نماز خون هست ولی از جمره نماز گذاران خارج میکند، یعنی به صورت یه آدمی در میاد که همون نمازش در روز قیامت دشمنش خواهد بود، ختمش خواهد بود، چون دائما نماز رو تحقیر میکرده، استخفاف میکرده، بی‌اعتنایی به شأنش میکرده. این حدیث معروف را حتما مقرر شنیده در داستان راستان ذکر کردیم که ابوبکر میگوید که وقتی من بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه رفتم به منزل ایشان برای این که به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگیرم. خب ابو بکر از اصحاب اعمار هم هست، کور هم هست و از اصحاب بسیار بسیار با جلالت امام هست. میگه ترستم اونجا او چشمش و من افتاد، خب یار با آقای امام بود و من اونجا رفتم و عرض اون گریه کردم، من گریه کردم و اینها. بعد این دیدی خانم فرمود که نبودی وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم چه؟ خب حادثه این بود که این لحظات آخر که امام در حال احتضار بود که گاهی مثلا چشم ها روی هم می رفت و حالت مثل اغما مانند و گاهی بهوش می آمد، فرمود به این که فورا بروید نزدیکان من را، خیشان، اقربا، همه اینها را الان جمع کنید. اینجا ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم، همین که همه جمع شدن در اتاق امام چشمهاش را باز کرد، رو کرد به اینها، فرمود لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. این جمله را گفت از دنیا را، یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز را سبک بشمارد، نگم نماز نخواند، یعنی مثل نماز خونهایی که نماز را سبک می شمارند و احترام برای نماز قائل نیستند شامل این خانه می شود. راجی به این جمله، این جمله این کلان عرض بکنم شاید از این هم پرمعنافر باشد. در روز عاشورا همینجوری که شایدم بدانید اکثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل بیتشون و خودشون بعد از ظهر عاشورا شهید شدند. البته گروهی همون صبح در اثر که صف آرایی شد یک تیراندازی که از طرف دشمن شد، یک گروهی در همون تیراندازی خیلی فوق العاده شدید از پا در آمد. ولی بعد که کم کم دیگه صحبت از کنم که حضرت مکرر در مکرر با مردم رفتن به اتمام حجت کردن یه مقدار مبارزهایی هم بکن شد، تا ظهر همون بسیاری از صحابه زنده بودن و همه اهل بید. یه دفعه شروع ببخشید زوال ظهر می شود، یکی از اصحاب سعید ابن عبدالله حنفی ساره یه یک نفر دیگه یه دفعه نگاهی می کند با آسمان و از وقت می فهمد عرض کند یا ابا عبدالله ظهر است و دوست داری که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانی. حالا این چیه که این حرف رو بیزنن؟ یه مردی که از اون آخرین غربال بیرون آمده، از آخرین غربال بیرون آمده در خدمت امام آماده شهادت، حالی امام در باره این چی دعا می کنن؟ فرمود ذکر تا صلاح یا ذکر تا صلاح، یاد نماز استادی نماز را بیار به دیگر، از ذکر که باشد نماز را بیار به دیگران آوردی. باری سلام مرحبا که علی الله من المصلین، خدا تو را از جمره نماز گذاران قرار بدهد. بیه همچه شخصی امام جهالی که می کند این است، خدا تو را در جمره نماز گذاران قرار بده. یعنی چون تو نماز می کنی در روزی انشاءالله نماز کن بشی، تو در جمعه نماز گذاران اونهایی که حق نماز رو می شناسند و ادا می کنند. خیلی عجیب است، اینها خیلی معنی دارد که امام وقتی که در باره یار خودت صاحب خودت کسی که شب گذشته در باره این شهادت داده است و در باره دیگران که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ نیارم، اصحاب من الان در اصحاب پیغمبر فضیلت دارم، در اصحاب پدرم ابی فضیلت دارم. وقت در باره یکی از اونها وقتی که دعا می کند فرمود خدا خداوند تو را در زمره نماز گذاران قرار بده. و نگاهی تر به آسمان فرمود راست میگی زوال ظهر است، نماز میخوانی. ولی نماز جنگ است که اصطلاحی در اصطلاح فقه بهش میگن نماز خوف. نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام بالخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است، یعنی اگر شخص مسافرم نباشد در حال جنگ نماز چهار رکعتش برکتی. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از کیز نماز بهرمند بشوند و از طرف نمی شود که میدان جنگ را به کلی رها بکنند، این شکل نماز می خوانند. گروه نیمی حالا این که بسته به اوضاع دارد میدان جنگ را حفظ می کنند، گروه دیگر میان به امام اقتدا می کنند، نماز هم که برکت بیشتر می شود. امام یک رکعت رو می خواند، اونها فورا یک رکعت دیگر را خودشون تنها می خوانند، فرادا به اصطلاح و سلام می دن. بعد اینها می روند به میدان، در جای اونها رو اشغال می کنند. بعد اونهایی که در میدان هستن امام هم دور نیستن، صبر می کنند به انتظار. بعد اون نیمه دیگر بعد میان رکعت دوم را اقتدا می کنند و یک رکعت هم اونها جماعت درک می کنند، رکعت دیگر را بهرن خودشون تنها می خواند. ابا عبدالله در اینجا هم نماز خوف، یعنی همین نماز جنگ خوب. ولی خوبی دمون که آسوا یک وضع استثنائی داشت. در واقع میدان جنگ و محل نماز دوتاش یکی بود، دوتا نبود. دیگه که اینها نماز خودشون را در یک وضع استثنائی خوندن، خیلی استثنائی، یعنی در همون حالی که تنه و هم در میدان جنگ بودن و هم نمازی خوندن. جمعیت این حب هم بود، اینا نداشتن اونقدر ادهی که بخوستن دلو و دشمن را که بتواند دلو و دشمن را صد بکند و مانی و حجوم بشود و اینها بعد در یک فضای خارجی و در یک فضای خالی نماز خودشون را بکنند. اینا در واقع مرضی که حس می کردن بیش رو که حس می کردن. یک چند نفر فقط آمدن بدن خودشون را سفر قرار دادن برای نماز خونها و بالاخص حدود مقدس حسین ابن علی علیه السلام. این نماز در حالی که اینها نماز می خوندن دشمن تیرباران می کرد. وقت مردی از اونها خدا سفر کرده بود برای وجود مقدس ابا عبدالله و مراقب که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت بکنند، به هر وسیله بود، با دستش، با صورتش، با سینهش، با پاش، با هر وسیله بود خود را سپر قرار می‌داد. به طوری که